ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتاد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. یک مقام آمریکایی میگوید روسیه پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد را نقض کرده است. پاکستان 4 نفر را به جرم شرکت در کشتار 134 دانش آموز اعدام کرد. و شبه نظامیان القاعده دو شهر در جنوب یمن را تصرف کردند. یک مقام آمریکایی میگوید روسیه پیمان منع تولید موشک‌های هسته‌ای میانبرد معروف به INF را نقض کرده است. برایان مکیون معاون وزیر دفاع روز گذشته در جلسه کمیته نیروهای مسلح کنگره آمریکا گفت واشنگتن در واکنش به این اقدام روسیه سرمایه‌گذاری در تولید سلاح‌های جدید را آغاز کرده است. به گفته او سرمایه‌گذاری‌های اخیر در زمینه ساخت پهپادهای جدید، موشک‌های کروز، بمب‌افکن و نوع پیشرفته بمب اتمی به نام B-2161 انجام گرفته است. این مقام وزارت دفاع آمریکا با اشاره به افزایش فعالیت‌های نظامی روسیه گفت موضوع فراتر از کنترل تسلیحاتی است و بیانگر چالشی گسترده‌تر در امنیت میانقاره است. روسیه ادعای آمریکا مبنی بر نقض پیمان INF را رد کرده و میگوید واشنگتن به دلیل مستقر ساختن سیستم دفاع موشکی در اروپای شرقی مقصر است. در پاکستان 4 متهم به دلیل شرکت در کشتار 134 دانش آموز اعدام شدند. به گفته مقامات پاکستان این عده از اعضای یکی از شاخه‌های طالبان بودند و در حمله به یک مدرسه نظامی در شهر پیشاور دست داشتند. سال گذشته گروهی از افراد طالبان به این مدرسه که از طرف ارتش پاکستان اداره می‌شد حمله کرده و ده‌ها دانش آموز و کارکنان مدرسه را کشتند. محاکمه 4 متهم این پرونده 2 ماه پیش در دادگاه نظامی پاکستان انجام شد. شبه نظامیان القاعده دو شهر زنجبار و جار در جنوب یمن را تصرف کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از ساکنان محلی گزارش داده است که شامگاه سه‌شنبه شبه نظامیان القاعده در یک حمله ناگهانی نیروهای محلی را شکست داده و در این دو شهر ایستگاه‌های بازرسی برپا کردند. این دو شهر که در 50 کیلومتری عدن قرار دارند 4 سال پیش هم به مدت کوتاهی به تصرف القاعده در آمده بود. نیروهای دولتی که از طرف عربستان حمایت می‌شوند کنترل شهر عدن و برخی مناطق دیگر یمن را در دست دارند و شبه نظامیان حوثی که مورد حمایت ایرانند در صنعا پایتخت مستقر شدند. جنگ داخلی یمن تاکنون بیش از 5500 کشته بر جای گذاشته است. وزیر دفاع آمریکا میگوید برای مقابله با گروه موسوم به حکومت اسلامی ایالات متحده تعدادی نیروی عملیاتی ویژه به عراق اعزام می‌کند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در جلسه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان گفت این نیروهای ویژه قادر خواهد بود علاوه بر انجام عملیات در عراق برای آزادسازی گروگان‌ها یا دستگیری سران داعش تحت شرایطی به عملیات در سوریه هم بزنند. آسوشیتد پرس از قول یک مقام آمریکایی گزارش داده است که شمار نیروهای ویژه حدود 200 نفر خواهد بود و به احتمال زیاد در پایگاه اربیل مستقر خواهند شد. از سوی دیگر رویترز گزارش داده که گروه‌های شبه نظامی شیعه تهدید کردند که نیروهای جدید را هدف حملات خود قرار خواهند داد. جامعه بین‌المللی گروه حکومت اسلامی داعش را به عنوان یک گروه تروریستی که تهدیدی جدی برای صلح به شمار می‌رود می‌شناسد. علی‌رغم خطر جدی که این سازمان به وجود آورده، اطلاعات کاملی درباره آن موجود نیست. نوشین سید حسینی در گفتگو با محسن میلانی استاد علوم سیاسی در آمریکا ابتدا پرسیده ما درباره داعش چقدر می‌دانیم؟
به نظر من این مسئله اتفاق خیلی مهمیه و اهمیتش لحاظ نظامی اینه که به نظر میرسه آقای اسد و نیروهای دولتی پیروزی نسبت مهمی رو به دست آوردن و لحاظ سیاسی هم نشون میده که هم حکومت اسد و هم مخالفین به این نتیجه رسیدن که باید آماده بشن که پای میز مذاکره برن و سعی کنن جنگ داخلی سوریه رو تموم بکنن. در نظر داشته باشید که در شهر هومز بود که در حدود 4 سال و نیم قبل مخالفین علیه حکومت اسد شورش به پا کردن و لحاظ سیمبولیک این خیلی اهمیت داره. هنوز روشن نیست که آقای اسد با کدوم یک از مخالفین این صلح رو امضا کرده، موافقت کرده، ولی به نظر میرسه که در اون شهر نیروهای داعش وجود ندارن و امکان زیادی داره که این نیروهایی باشه که مورد اعتماد کشورهای غربی هست.
رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبری خودش در پاریس به چه نکات جدیدی درباره استراتژی آمریکا در مورد سوریه اشاره کرده؟
من فکر میکنم که در مصاحبه ایشون امروز نکات جدیدی در رابطه با تغییر استراتژی یا راهبردی آمریکا وجود نداشت، ولی نکات مهمی در اون بود. اول از همه این بود که آقای اوباما دوباره تکرار کرد که فکر میکنه راهبرد آمریکا در رابطه با جنگ داخلی سوریه داره به جلو میره، داره آرام آرام به جلو میره و موفق خواهد شد. دوم این که ایشون دوباره اعلام کرد که باید منابع مالی سازمان داعش هرچه زودتر خشک بشه. سوم این که یه هشداری داد به ترکیه که باید مرزها رو ببندند و اجازه ندن که مخالفین تروریست ها وارد خاک سوریه بشن. همچنین به آقای پوتین یه اخطاری داد که در سوریه اگر سیاست امروز خودش رو ادامه بده در این باتلاق خواهد موند و بهتره که مبارزه رو فقط علیه سازمان داعش به جلو ببره و کمکی به حکومت اسد نکنه. ولی به نظر من مهمترین نکته این صحبت‌های امروز ایشون این بود که ایشون خیلی خوشبینه که این جنگ داخلی داره به روزهای آخرش میرسه. امروز هم معاون وزیر امور خارجه آمریکا آقای تونی بلینکن تقریبا همین حرف رو زده و اعلام کرده که ایشون خوشبینه و این خوشبینی بیشتر از هر موقعی هست در این 4.5 سال که جنگ خانمانسوز داخلی سوریه آغاز شد.
چند ساعت بعد از نشست خبری آقای اوباما، وزیر دفاع آمریکا خبری رو اعلام کرد مبنی بر فرستادن نیروهای ویژه آمریکا به عراق و سوریه. اهمیت این تصمیم چی است؟
وزیر دفاع آمریکا در کنگره آمریکا حضور پیدا کرد که به سوالات آمریکایی‌ها جواب بده. و در این سوال و جواب به نظر من باید در نظر داشته باشیم که ما وارد مرحله حساس انتخابات شدیم و بنابراین مخالفین حزب دموکرات حملات شدیدی به اوباما کردن که در حقیقت میشه گفت اینها اعلام کردن که با سیاست فعلی آمریکا در رابطه با داعش و در رابطه با سوریه مخالف هستن و فکر میکنن که آمریکا باید یک سرباز زیادتری در اونجا پیاده بکنه و سعی بکنه که این جنگ رو هرچه زودتر تموم بکنه. در این چارچوبه که وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده که چند نفر، تعدادش البته نگفته، چند نفر از سربازان ویژه رو به خاک سوریه خواهد فرستاد و عراق. در نظر داشته باشیم که هم در عراق دولت عراق اعلام کرده که دارن برنامه‌ریزی میکنن که شهر رمادی را از دست داعش بیرون بیارن و در سوریه هم فرستادن سربازهای ویژه آمریکایی نشون میده که آمریکا سیاست خودش رو داره خیلی جدیتر میبره جلو که بتونه سازمان داعش رو تضعیف و از بین ببره.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اونların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafaa etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم. شما روسیشو که ندیدید؟ نه، به نظر من
چرا روسیشو
دیدی شما؟
بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
به زودی از رادیو فردا.
علی لاریجانی رئیس مجلس روز سه‌شنبه همزمان با روز مجلس در ایران با خبرنگاران گفتگو کرد و به پرسش‌های آنان درباره نقش و جایگاهش در رقابت‌های انتخاباتی و اینکه در مرزبندی‌های سیاسی کجا ایستاده پاسخ گفت. بنیامین صدر در گزارشش نگاهی کرده به اظهارات علی لاریجانی در جمع خبرنگاران.
با نزدیک شدن به انتخابات مجلس در ایران و روشن شدن مرزبندی‌های سیاسی، برخی از اصولگرایان سعی می‌کنند چهره‌هایی همچون علی لاریجانی را به همسویی با برخی مواضع اصلاح طلبان و مماشات در برابر آنان متهم کنند و از سوی دیگر اصلاح طلبان هم می‌کوشند از حضور اصولگرایانی نظیر علی لاریجانی که مواضع معتدل‌تری دارند استقبال کنند. اما خود علی لاریجانی روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران و در پاسخ به اینکه اصلاح طلبان میخواهند تا او و علی اکبر ناطق نوری دیگر چهره کهنه کار اصولگرایان را به خود منتسب کنند، گفت که اصلاح طلبان نباید این گونه فکر کنند. با این اوصاف علی لاریجانی در مرزبندی های سیاسی رایج ایران کجا ایستاده است؟ این پرسشی است که مجید محمدی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا به آن پاسخ میدهد.
آقای لاریجانی در سیاست خارجی با مواضع دولت آقای روحانی بسیار نزدیک شدند. در دو موضوع مشخص میشه این رو نشون داد. یکی در داستان برجام و توافق اتمی که ایشون تلاش کردند که این موضوع به سرعت در 20 دقیقه در مجلس به تصویب برسه. همچنین در ماجرای تنش زدایی با غرب هم آقای لاریجانی عمدتاً مواضع آقای روحانی رو بیان میکنن. اخیراً ایشون گفته بودند که دولت غربی به دنبال براندازی جمهوری اسلامی نیستند. اما در سیاست داخلی آقای لاریجانی همچنان مواضع گذشته خودش رو داره. بنابراین در سیاست داخلی به همون جناح اصولگرای گذشته تعلق دارن.
پس از چند روز حدس و گمان در رسانه‌های ایران درباره تشکیل تشکل جدیدی از اصولگرایان با نام جمعیت رهروان ولایت و عضویت علی لاریجانی رئیس مجلس در آن، آقای لاریجانی در نشست با خبرنگاران تایید کرد که رهروان ولایت به دنبال ایجاد تشکل جمعیت رهروان ولایت هستند، اما در این حال گفت که دیدارهای اخیر او با چند چهره اصولگرا به معنی عضویت آنان در این تشکل نیست. آقای لاریجانی همچنین در پاسخ به اینکه خود را منتسب به کدام جریان سیاسی ایران می‌داند گفت که تقسیم بندی های اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدالگرا دقیق نیستند، چرا که به گفته او اصولگرایی یک حرف حساب است و اصلاح طلبی و اعتدالگرایی هم شعار خوبی است. علی لاریجانی در چند سال اخیر و به ویژه پس از اعتراض‌های گسترده سال 88 و همچنین توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی با قدرت‌های جهانی می‌کوشد تا تحلیل و اظهار نظرهای معتدل‌تری را نسبت به بسیاری از اصولگرایان داشته باشد. عملکرد و اظهار نظری که با سرزنش برخی از اصولگرایان هم همراه بوده است. اما این میانداری بین جریان‌ها و گروه‌های سیاسی تا چه اندازه با مواضع مشخص رهبر جمهوری اسلامی سازگاری دارد؟ مجید محمدی.
آقای لاریجانی تلاشش بر این بوده که هم با روحانیت قم نزدیکی خودش رو حفظ کنه و هم با جامعه روحانیت مبارز تهران رابطه گذشته رو همچنان داشته باشه، هم در مواضعی که احیانا تفاوت‌های میان نظرات دولت و آقای خامنه‌ای وجود داره، آقای لاریجانی همیشه سعی کردن که بعد از رخدادها، بعد از تصمیم گیری‌ها وارد میدان بشن که این ریسک فاصله گیری با مواضع آقای خامنه‌ای رو بسیار اندک میکنه. مواضع آقای خامنه‌ای رو ایشون در سیاست داخلی تایید میکنه، در برخورد با اصلاح طلبان، جنبش سبز، همون مواضع گذشته رو ایشون حفظ کرده، چون برای اینکه در مجلس ایشون مقامش رو حفظ کنه حتما ضروری هست که در سیاست داخلی چنین مواضعی رو داشته باشه.
علی لاریجانی روز دوشنبه هم در اظهار نظری که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد با اشاره به خوب نبودن شرایط اقتصادی ایران، رکود را مهمترین مشکل امروز در حوزه اقتصادی دانست.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن می‌توانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
گل قرمزی و بچه‌ننه.
سلام علیکم. اینجا تختی چه می‌دارین؟
Does this mean we got a campaign? Born in Manhattan.
صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می‌شود. ادامه خبرها. در واکنش به اظهارات اخیر وزیر دفاع آمریکا حیدرالعبادی، نخست وزیر عراق گفت نیازی به نیروهای بیشتر آمریکایی در کشورش نیست و واشنگتن برای اعزام نیروی جدید باید از دولت عراق اجازه بگیرد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در جلسه استماع کنگره گفته بود حدود 200 نیروی ویژه آمریکایی برای مقابله با گروه حکومت اسلامی به عراق اعزام خواهند شد. آقای العبادی در واکنش بین هزارات گفته ما به نیروهای رزمی خارجی نیازی نداریم و عملیات نظامی یا اعزام نیروی جدید خارجی به خاک عراق نیز نمیتواند بدون اجازه و تصویب صورت پذیرد. 14:15 وقت تهران است. با من مرتاد قاسمفر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه خبرها و برنامه های رادیو فردا بمانید.